از مهلکه های زمینی جان به در برده بود. از چنان کسوف های نحس و گلوله های آتشین در آسمان جان به در برده بود که غیر ممکن به نظر می رسید انسانی هم عصر ما همچنان پیشگویی های ورق های بازی را درباره سرنوشت او باور کند. با این حال کار تدارک و مومیایی کردن جسد را پیش می بردیم. ساده ترین افراد بین ما بیان که به زبان بیاورند انتظار داشتند فالهای قدیمی محقق شود. مثل اینکه وقتی بمیرد گل و لجن مرداب ها به سرچشمه ها برمی گردد، باران خون می بارد، مرغ ها تخم های پنج گوش می گذارند و سکوت و ظلمت از نو دنیا را فرا می گیرد. زیرا پایان او به معنای پایان آفرینش بود. نمی شد همه این حرف ها را باور نکنی، چون روزنامه های معدودی که هنوز منتشر می شد طبق روال گذشته مدام نیروی خود را گذاشته بودند که به ملت حقنه کنند که او موجودی ابدی است. با عکس و تفصیلاتی که از آرشیف ها برمی گزیدند در باب عظمت او غلو می کردند. هر روز او تیتر اول صفحهشان می شد و در عصر ساکت به ما نشان داده می شد. پوشیده در آن یونیفرم شق و رق که پنج شیپور حزن‌انگیز دوران طلایی وی را بر خود داشت. مقتدرتر و قبراغتر و سالمتر از هر زمان، هرچند از سالها پیش حساب سن و سالش را از دست داده بودیم. برای چند هزارمین بار در عکس‌های ابدی بناهای مشهور یا تأسیسات عمومی را افتتاح می کرد که هیچ کس آنها را ندیده بود. می گفتند بر مراسم رسمی دیروز نظارت داشت. مراسم رسمی دیروز در واقع به بیش از یک قرن پیش باز می گشت. تازه اگر این درست هم می بود، کسی او را پس از مرگ رقت‌انگیز لتیسیا ناسارنو در ملای عام ندیده بود که او در آن خانه بیروح تنها ماند و در این حال امور جاری دولت همچنان به خودی خود و تنها با تکیه بر جبروت قدرت دیرین او حل و فصل می شد. تا آخرین نفس خود را در این قصر رو به ویرانی حبس کرد که از بلندترین پنجره هایش فرارسیدن دلگیر شب را می نگریستیم. منظره ای که بیگمان او در اوهام خود غالباً دیده بود. پرتوهای متناوب و گردان فانوس دریایی را می دیدیم که با آبهای سبز و بیرمقش تالارهای ویران را می آغشت. چراغهای بیفروغ را در باروی پیشین تخت سنگهایی می دیدیم که روزگاری مقر وزارتخانه های دولت بود. می دیدیم که شیشه های خورشیدیش می درخشید پیش از آن که گله مردم فقیر بانها هجوم ببرند. و این زمانی بود که کلبه های چند رنگ تپه های بندر را یکی از آن گردباد های بیشمار با خاک یکسان کرد و همه را از جا کند و برد. در پایین شهر پراکنده و دودخیز و افق ناپایدار آذرخش های کمرنگ را دیدیم که دهانه آتش فشان پرخاکستر دریای فروخته شده آن را به وجود می آورد. نخستین شب بی حضور او را امپراتوری دریاچه پهناور، شقایق نعمانهای مالاریاخیز او را، دهکده های تفته در دلتاهای باطلاقی را، سیمهای خاردار تیز املاک خصوصیش را که در آنها نژاد تازه از گاوهای تنومند پرواربندی می شد که با داغهای موروثی ریاست جمهوری زاده می شدند. سرانجام نه تنها به این باور رسیده بودیم که او به دنیا آمده تا سومین عبور ستاره دنبالدار حالی را پشت سر بگذارد، بلکه همین باور به ما اطمینان می‌داد که آن را در پوشش شوخی درباره پیری پنهان کنیم. خصوصیت‌های پیری لاک‌پشت‌ها و فیل‌ها را به او نسبت می‌دادیم. در پیاله فروشی‌ها داستانی تعریف می‌کردیم که گویا کسی خبر مرگ او را به هیئت وزیران اطلاع داده و وزیران وحشت زده به هم نگاه کردند و از یکدیگر پرسیدند حالا کی می‌رود این خبر را به او بدهد؟ ها ها ها. و حال آنکه این خبر در حقیقت برای او فرقی نمی‌کرد که بداند یا نداند. و شاید با خود فکر می‌کرد این هم از آن شوخی‌های مردم کوچه و خیابان است. زیرا در آن زمان او تنها کسی بود که می دانست از گذشته تنها خاطراتی پراکنده مانده است. در دنیا تنهاست. گوشی کر، پاهایی سنگین و فرتوت داشت که در دفاتر کار تیره می کشید. یکی با فراک و یقه آهار خورده علامتی مرموز می دهد. دستمال سفیدی تکان داد و گفت سلام، و این اشتباه به قانون تبدیل شده بود. کارکنان اداری کاخ ریاست جمهوری موقع عبور او بایست با دستمال سفیدی سرپا می ایستادند. نگهبانها در راهرو و جزامیها در باغچه های گل سرخ در گذرگاهش به نشانه احترام دستمال سفیدی تکان می دادند. درود بر ژنرال، درود. اما او نمی شنید. پس از عزای شبانه لتیسیا ناسارنو دیگر نمی شنید. و آن زمانی بود که فکر می کرد پرندگان قفسهایش از بس خوانده اند لال شدند. عسل به آنها می خورند تا بلندتر بخوانند. با قطره چکان کانتورینا در دهانشان می چکاند. ترانه های قدیمی برایشان می خواند. تو ای ماه تابان ژانویه. زیرا نمی فهمید که پرندگان صدایشان را از دست ندادند، بلکه خود اوست که هر روز کمی کمتر صدای آنها را می شنود. و شبی وزوز درونی گوشهایش خرد شد. همه چیز تمام شد. جز هوای فشرده هیچ چیزی توی آنها نماند که خداحافظی های اندوهناک کشتی های خیالی ظلمات قدرت به زحمت از آن عبور می کرد. تنها بادهای خالی و هیاهوی پرندگان درونی که سرانجام او را از ورطه سکوت پرندگان واقعی رهانده بود از آن می گذشتند. تعداد نادری که به خانه غیر نظامی دسترسی داشتند او را بر صندلی گهواره‌ای می دیدند. گرمای ساعت 2 بعد از ظهر را زیر طاقی بنفشه فرنگی تاب می آورد. دکمه های لباس نظامیش را باز کرده بود. کمربند به رنگ پرچم ملی را گشوده بود. شمشیر و چکمه هایش را در آورده بود، اما جوراب های ارغوانی اهدایی حضرت پاپ اعظم را در نیاورد. 12 جین جوراب که جوراب بافان خصوصی حضرت پاپ بافته بودند. دختران مدرسه مجاور که از دیوارهای پشتی بالا می رفتند که نگهبانها کمتر مراقبت می کردند، بارها او را در خوابالودگی یک خواب زده دیده بودند. رنگ پریده، با شقیقه هایی که برگهای گیاهان دارویی را بان چسبانده بود. نوارهای نور آلاچیق مثل ببر راه راهش کرده بود. گرم خلسه خیش، خلسه سفره ماهی گنده‌ای که در عمق آبگیر تاق باز دراز کشیده، به دخترها نگاه می کرد و برایشان دست تکان می داد. دخترها فریاد می زدند. آنها را از پشت حاله انعکاس نور دگرگونه می دید. به آنها لبخند می زد. با دست بدون دستکش مخملی به آنها سلام می داد. اما صدای دخترها را نمی شنید. بوی نسیم دریا را که به بوی زحم میگوها میمانست حس میکرد. به نظرش میرسید که مرغ‌ها به شست پایش نک میزنند، اما متوجه هجوم زنجره ها نمیشد. صدای دخترها را نمیشنید. هیچ نمیشنید. تنها ارتباطش با واقعیت این دنیا تهمانده های پراکنده از بزرگترین خاطره هایش بود. وقتی امور دولتی را واگذاشت و غرق بیخبری برزخ قدرت شد، تنها این خاطره ها او را زنده نگه می داشتند. آفتاب پر که در عمارت متروک می گشت، تنها با این خاطره ها، با تندباد ویرانگر سن و سال بیش از حدش روبرو می شد. توی دفاتر کار تاریک پنهان می شد. حواشی پرونده ها را می کند و به خط تزئینی تکه های از آخرین خاطراتش را که وی را از مرگ در امان می داشت، بر آنها می نوشت. شبی نوشته بود اسم من ساکاریاس است. جمله‌اش را در نور گردان فانوس دریایی باز خواند. سپس بارها و بارها آن را باز خواند و این نام از بس تکرار شد به نظرش دور و بیگانه آمد. فریاد زد لعنتی و برگه کاغذ را ریز ریز کرد. اسم من است. بر برگه دیگری نوشته بود در دومین عبور ستاره دنبالدار 100 ساله بودم. گرچه در آن زمان هم مطمئن نبود چند بار عبور آن را دیده است و از حفظ بر برگه کاغذ درازتری نوشته بود: درود بی پایان بر جانبازان و سربازان وفادار که در مساف با بیگانگان به خاک افتادند. زیرا دوره هایی بود که هرچه به نظرش می رسید، هرچه می دانست می نوشت. و بر مقوایی که به در یکی از دستشویی ها سنجاق کرده بود، با خطی پر از غلط املایی نوشته بود: ارتکاب هر نوع عمل شنیع در مستراح ها قدغن است. زیرا آن در را اشتباهی باز کرده بود و افسر عالی رتبه ای را در توالت سرگرم مشت زدن غافلگیر کرده بود. چیزهایی را که به یاد می آورد می نوشت تا مطمئن شود هرگز آنها را فراموش نمی کند. می نوشت: لتیسیا ناسارنو، عیال یگانه و قانونیم. همو که در بهبوهه کهولت به او خواندن و نوشتن آموخته بود و برای احیای تصویر عمومی وی کوشش می کرد. می خواست او را از نو با چتر آفتابی تافتش که به رنگهای پرچم ملی بود و با یقه پوست روباه نقره‌ای بانوی اولیش ببیند. همیشه ساعت 2 بعد از ظهر زیر نور مات پشه بند سراغش می رفت. آرامش اندام او را می دید. عرق سوزان دستهای عصبی نوراهبه او را حس می کرد. دستهایی که شیر را می براندند، طلا را سیاه و گلها را پژمرده می کردند. با این همه دستهای دوست داشتنی بود. زیرا تنها او افتخار داشت که بگوید: چکمه‌تان را در بیاورید که ملافه‌های برابانت را کثیف نکنید. چکمه‌هایش را در می‌آورد. شمشیر و فتق‌بند و گتر را در بیاورید. بقیه را هم بگذار بفهمیم چه غلطی می‌کنیم. بقیه چیزها را هم می‌کند. به خاطر تو، زیرا پیش از آن هرگز این کار را نکرده بود و هرگز هم پس از لتیسیا ناسارنو به خاطر هیچ زن دیگری نکرد. آه می کشید: عشق یگانه و قانونی من. و آههایش را بر حاشیه کاغذهای زرد شده پرونده هایی می نوشت که مانند سیگار لوله می کرد تا در گوشه های ناپیدای خانه پنهان کند، آنجا که تنها خودش می توانست پیدا کند، تا زمانی که دیگر چیزی را به یاد آورد، خود را به یاد آورد، جایی که هیچ کس هرگز آنها را کشف نکرد. و این زمانی بود که حتی تصویر لتیسیا ناسارنو هم در زوایای حافظش غلطید و تنها خاطره فناناپذیر از مادرش بندیسیون آلبارادو به جا ماند. در شامگاه خداحافظی در عمارت بیرون شهر، مادر در حال احتضارش مرغ‌ها را با به صدا درآوردن دانه‌های ذرت در کدو قلیانی پیش می‌خواند تا او پی نبرد که رو به مرگ است. برای او در ننوی آویخته به درخت‌های تمر هندی آب میوه می‌آورد تا او نفهمد که درد راه نفسش را بسته است. مادرش دوره بارداری را در تنهایی به سر آورد. او را در تنهایی زایید. در تنهایی پوسید تا آنکه رنج تنهایی چنان شدت گرفت که قوی تر از غرورش شد و او را واداشت به پسرش رو بیاندازد: نگاهی به پشتم بیانداز و بگو این کوره آتش که مرا میپزد از کجا آمده. پیراهنش را درآورد، پشت کرد و پسرش با وحشتی گنگ پشت او را دید که ریش ریش شده. زخمهایی که بوی گند گوشت گاو میداد و در آنها حبابهای ریز نخستین لارو حشره ها میترکید. بد زمانه ای بود جنرال. همه اسرار دولتی تمام و کمال در دست و بال مردم کوچه و بازار افتاده بود و از وقتی جنازه خوشمزه جنرال رودریگو د آگایلار را سر میز ضیافت شام کشیدند، دیگر کسی فرمانی را به جد اجرا نمی کرد. اما این خیالش هم نبود. در آن 3 ماه تلخ که مادرش در اتاق خواب مجاور اتاق او در آتش ملایم می پوسید، به حکومت اعتنایی نداشت. پس از آن که پزشکان حاذق در آفات آسیایی نظر دادند که بیماری او نه وباست، نه جرب، نه پیان، نه هیچ مرض شرقی دیگری، بلکه تلسمی سرخ پوستی است که تنها کسی که آن را بسته باطل سحرش را دارد و می تواند شفا دهد، وی دریافت که این مرگ است و در را بروی خود بست تا با فداکاری کاملا مادرانه‌ای از مادرش مراقبت کند. ماند تا با او بپوسد، تا کسی نبیند او در آب گوشت لارو به تدریج می پزد. دستور داد پرنده های او را به مقر حکومتی بیاورند. تاووز ها و پرنده های رنگ شده او را آوردند که در تالارها و دفاتر کار می گشتند تا مادرش برای رفت آمد های روستایی اقامتگاه بیرون شهر احساس دلتنگی نکند. به دست خود کنده روکویه هندی را در اتاق خواب دود می داد تا کسی بوی لاش مرده مادر محتضرش را حس نکند. با پمادهای میکروکش بدن سرخ از مرکور کروم، زرد از پیکریک و کبود از متیلین را تسکین می داد. به رغم توصیه وزیر بهداری که از جادو وحشت داشت، خود او بر زخمهای سوزان مرهمهای ترکی می مالید. بی خیال مامان، بهتر است با هم بمیریم. اما بندیسیون آلبرادو که می دانست فقط جان او در خطر است، می کوشید اسرار خانوادگی را که نمی خواست به گور ببرد به پسرش بگوید. می گفت جفت او را جلوی خوک ها انداختند. آقا نمی دانم چرا، نفهمیدم کدام یک از آن فراری های بیشمار پشت کوهی پدرت است. برای ثبت در تاریخ گفت که سرپایی بار گرفت و به خاطر مگس های سرکه دوروبر خیک های ملاس ترشیده پستوی پیال فروشی کلاهش را بر نداشت. سحرگاه روزی در ماه اوت در ورودی صومعه‌ای به زحمت پا سبک کرد. او را در نور چنگ های اندوه خیز شمدانی ها باز شناخت. گند راستش به درشتی یک انجیر بود. مثل دم آهنگری پر و خالی می شد و موقع نفس کشیدن مثل نینبان بود. او را در قنداقی از کهنه هایی که نوراهبه ها به او داده بودند پیچید و به بازار روز برد و به نمایش گذاشت، به این امید که شاید کسی درمان بهتری و به خصوص درمانی ارزانتر از عسل که برای رفع نقص خلقت نوزاد تجویز می کردند معرفی کند. به روش های مرسوم او را دلداری می دادند، کسی از دست تقدیرش فرار نمی کند. نوزاد همه کار می توانست بکند جز نواختن سازهای بادی. تنها یک زن فالگیر توی سیرک معما را حل کرد. کف دست نوزاد خط ندارد، یعنی به دنیا آمده تا پادشاه شود. همینطور هم شد. اما اعتنایی به حرفهای مادرش نداشت. به او التماس کرد که بخوابد و گند گذشته را بالا نیاورد، زیرا باورش آسانتر بود که چون این شایعاتی را در تاریخ مملکت هذیانهای تب بداند. التماس می کرد بخوابید مامان. او را از سر تا پا لای یکی از شمدهای نخی نرم بیشمار سفارشی می پیچید که زخمهای او را نیازارد. او را به پهلو دست بر سینه می خواباند و دلداری می داد این داستان غم‌انگیز را فراموش کنید. بر صورت من منم. پس آسوده بخوابید. تلاش‌های رسمی برای خونسا کردن شایعه بیماری مادر بنیانگذار وطن که زنده زنده می‌پوسد به جایی نمی‌رسید. اعلامیه‌های پزشکی جعلی انتشار می‌یافت، اما خود صادرکنندگان و پیک‌هایی که بولتن‌ها را می‌رساندند می‌گفتند آنچه در اعلامیه‌ها تکذیب شده حقیقت دارد. می‌گفتند بوی فساد و گندیدگی در اتاق زن محتضر به قدری شدید است که حتی جزامی‌ها را از ترس فراری داده است. قوچ می‌کشند تا او را با خون تازه شستشو بدهند. شمدهای خیس از ترشحات زخمهایش را بر می دارند، اما این شمدها را هر قدر می شویند باز هم برق و جلای اولیه خود را پیدا نمی کند. دیگر او را در آغلهای شیردوشی اتاق خواب متعها ندیده بود و در حالی که حتی در خطیرترین دوره ها در سپیددم او را می دیدند، اسقف اعظم به او پیشنهاد کرده بود آخرین مراسم مذهبی را بر بالین محتضر انجام دهد. اما او را در آستانه در کاشته و به او گفته بود: اینجا مریض محتضر نداریم پدر، شایعات را باور نکنید. با وجود بوی گند و تا خواب از غذای مادرش در همان بشخاب و با همان قاشق می‌خورد. پیش از آن که او را بخواباند با صابون حمامش می‌کرد و قلبش از فرط تأثر از تپیدن می‌ماند. آخر می‌دید با آخرین تارهای صوتی باقی مانده سفارش می‌کند که پس از مرگش مراقب حیوانهای زبان بسته او باشد. پر تاووس‌ها را برای کلاه درست کردن نکنید. چشم مامان. بدن او را با کرولین ضد عفونی می‌کرد. روزهای جشن پرنده ها را مجبور به خواندن نکنید. چشم مامان. او را در شمدش می‌پیچید. موقع رعد و برق مرغ‌ها را از لانه بیرون کنید، چون اینطوری از تخمشان اژدهای بالدار در نمی آید. چشم مامان. او را دست به سینه می خوابند. چشم مامان. راحت بخوابید. و پیشانیش را می بوسید. سپس چند ساعتی دمر در کنار تخت او چرت می زد. دست خوش هذیان‌های بی پایانی بود که هر قدر به مرگ نزدیک می شد روشن‌تر می شد و نیز همچنان که او هر شب می آموخت که جنون آن دوشنبه سوگ را تحمل کند، روزی که خاموشی وحشتناک جهان در سحرگاه او را از خواب جهاند، روزی که نفس مادرم بندیسیون آلبارادو بند آمد، آنگاه بدن گندیده او را برهنه کرد و بدن مشابهی را از پهلو بر بوم نقاشی یافت. این بدن هم دست بر سینه داشت و این را هم در بانگ خفه نخستین خروس‌ها دید و متوجه شد که بدن روی بوم اصلاً چین و چروک و زخم‌های بیماری و پیری را آشکار نمی‌کند. به عکس، همچون یک نقاشی رنگ روغنی که دو روی کفن را پوشانده باشد، لطیف است و عطر طبیعی گل‌های خوشبوی از آن می‌تراود که فضای بیمارستانی اتاق خواب را پاکیزه می‌ساخت. و با آن که نقش ملافه را بارها سنگشور کردند و در آب قلیایی جوشان فرو کردند، موفق نشدند آن را بزدایند، زیرا از پشت رو به خورد پارچه نخی رفته بود. اما او انقدر آرامش نداشت که به وسعت اعجاز پی ببرد. اتاق خواب را ترک گفت و چنان در را به هم کوبید که در همچون شلیک گلوله‌ای صدا کرد. و آنگاه ناقوس کلیسای جامع به صدا درآمد. خبر مرگ را اعلام داشتند. نخست ناقوس همه کلیساهای پایتخت، سپس ناقوس همه کلیساهای مملکت از آن تبعیت کردند. ناقوس‌ها به مدت 100 روز بی‌وقفه می‌زد. کسانی که از صدای ناقوس‌ها بیدار شدند دریافتند که او از نو آقای قدر قدرت است و معمای قلب فشرده از خشم. مرگ را می‌دید که با نیروی بیش از هر زمان قد علم می‌کند، زیرا مادر جاوید بندیسیون آلبرادو در این سپیده دم دوشنبه 23 فوریه مرده است و قرن جدیدی از ابهام و رسوایی در دنیا آغاز می شود.